بسم الله الرحمن الرحیم. راهکارهای متعددی رو برای درمان غفلت بیان کردیم. یکی از این راهکارها تغییر دوست و همنشینه. در قرآن داریم پشیمانی هایی که در روز قیامت به خاطر انتخاب دوست طرف دوچارش میشه که خدایا کاش من فلانی رو دوست قرار نداده بودم، با فلانی رفیق نشده بودم. حتی داریم که بعضی موقع ها این که کاش من یه باریک راهی به پیامبر اسلام داشتم، یعنی یک همنشینی هایی، یک معانست هایی با اهل بیت و اولیای خدا داشتم. یا در جاهای دیگه داریم که با کسی که تو رو به فراموشی میاندازه و تو رو از یاد خدا غافل میکنه همنشین نشو، با کسی که دین تو رو مورد استهزا قرار میگیره، بی فایده میدونه همنشین نشو، تغییر بده این همنشینی رو. از اون طرف روایات و آیات متعددی که با علما اهل دل همنشینی کن، با کسانی که اهل ذکر هستن و تو رو به یاد خدا میاندازن بیشتر همنشینی کن. یکی از راه‌های خروج از غفلت تغییر فضاست. بعضی موقع قرآن سفارش میکنه حتی برای حفظ دینت هجرت کن، از یه شهری به یه شهر دیگه، از یه منطقه‌ای به یه منطقه دیگه، از یه محله‌ای به یه محله دیگه. پدر عزیز، مادر عزیز، اگر می‌دانید یک محله‌ای، یک مدرسه‌ای، یک دانشگاهی، یک فضایی، یک دوستی عامل غفلت فرزند شماست، هجرت کنید، تغییر رفیق بدید، تغییر دوست بدید. اگر تو خویشاوندانتون افرادی رو دارید که بیشتر اهل ذکرن، بیشتر اهل رعایت مسائل شرعی هستن، بیشتر به اینها بیشتر بها بدید، با اینها بیشتر رفت آمد کنید. اینها تأثیر به سزایی داره در اینکه فرزندان ما و خود ما اهل ذکر بشیم، اهل غفلت و خواب و نابیداری و ناهوشیاری نباشیم. و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. بله، شیطان یکی از خطرناکترین همنشین هاست. دوست شیطان صفت هم یکی از خطرناکترین همنشین هاست. اینها ما رو به غفلت وامی دارند. ما نباید با اینها همنشین بشیم و نباید با کسانی که اهل ظلم هستن همنشین بشیم. تغییر دوست، تغییر محیط، تغییر مدرسه، تغییر دانشگاه، تغییر محل کار. بعضی موقع میبینی متاسفانه یه نفر محل کارش که عوض میشه نمازش هم ترک میشه. خب شاید توی فضایی، توی محل کاری محل غفلته. اصلا بعضی از شغلها بیان شده که اینا عامل اصلی غفلتن، شغلهایی که پایش روی لهو و لعب ریخته شده، پایش روی بیخبری و غفلت ریخته شده، شغلهایی که اساسش لغوه. ما از این شغل ها پرهیز کنیم. یا نه، شغل خودش خوبه، همکار همکار خوبی نیست. مدرسه محل درس خوندن، محل فضای مناسبی نیست. محله که توش میشینیم فضای مناسبی نیست. من بعضی موقع به بعضی از دوستانم میگم آدم توی محلی که اهل یاد خدا باشن مستأجر باشه بهتر از اینه که توی محلی که اهل غفلت و نابیداری و اهل گناه و معصیت هستن صابخونه باشه. چون این صابخونه بودن و مستأجر بودن فقط از اعتبارات این دنیاست. اون چه که میماند و ما نسبت بهش مسئولیم غفلت و ذکره. اگر اهل غفلت زندگی کنیم، قرآن میگه ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، ما جهنم رو آماده کردیم برای اهل غفلت. اگر اهل ذکر باشیم اون موقع به اطمینان قلب میرسیم و بعد اونجاست که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، به مقام رضوان میرسیم. یکی از روش های برون رفت از غفلت مقایسه دنیا و آخرت هستش. چرا این مقایسه به ما کمک میکنه که از غفلت خارج بشیم؟ عرض کردیم شاید اصلی ترین عامل غفلت یا ترجمه غفلت اینه، که انسان وقتی توجه به یه چیزی میکنه، توجه او از موضوع اصلی برداشته میشه. مثلا من میخوام مثال بزنم، در حال رانندگی هستم، میگن آقا در حال رانندگی با موبایلتون صحبت نکنید. خب وقتی که من توجه به گوشی موبایلم پیدا میکنم، توجه از رانندگی برداشته میشه و احتمال خطر بالا میره. من یه افسر عزیز راهنمای رانندگی رو شنیدم که میفرمودن، فکر کنم از تلویزیون بود شنیدم، میفرمودن که یک شخصی که با موبایل در رانندگی داره کار میکنه یا صحبت میکنه یا حالا خدای نکرده پیامکی مینویسه، ایشون میفرمودن که ما میگیم مثل کسی میمونه که یه مسکری رو مصرف کرده و تقریبا نصف حواسش پریده. ببینید چقدر تأثیر داره که نصف از حواس ایشون جلب یه چیز دیگه شده و در نتیجه از اون کار اصلی خودش که بعضی موقع فجایع بسیار جبران ناپذیری هم به بار میاره. غفلت اینه که من و شما وقتی توجه بیش از اندازه به دنیا پیدا میکنیم، این توجه بیش از اندازه به دنیا باعث میشه که ما توجهمون از آخرت، توجهمون از خدا، توجهمون از تکلیفی که در قبال خالق خودمون داریم از بین میره، دچار فراموشی میشیم. خب حالا راهش اینه که ما اینو برگردیم به عقب، بیایم دنیا و آخرت رو مقایسه کنیم، خودگرایی و خداگرایی رو مقایسه کنیم، ببینیم کدوم چه ارزشی داره، کدوم بی ارزشه، کدوم فایده داره، کدوم بی فایده است. این ما رو از غفلت بیرون میاره. در قرآن به شدت این کار انجام شده. اولا توصیه شده در قرآن که ما به دنیا و آخرت تفکر کنیم. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. آیات رو بیان کردیم، شاید شما در دنیا و آخرت تفکر کنید. خب حالا این توصیه قرآنه. بیایم ببینیم فرق دنیا و آخرت چیه و واقعا اگه بخوایم بین اونها گزینش کنیم کدوم رو باید گزینش کنیم. یکی از تفاوت‌هایی که قرآن داره مطرح میکنه اینه که دنیا محدوده، تمام میشه هر چقدر طولانی باشه. میگی 50 سال، میگی 60 سال، میگی 120 سال، آخرش تموم میشه. ولو اینکه 120 سال هم عمر کنی، 30 سالش گذشت، 25 سالش گذشت، 18 سالش گذشت، برای بعضی یا 50 سالش گذشت، چیزی دیگه ازش نمونده. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. بعضیا حیات دنیا رو انتخاب کردن و تمام تمرکز و توجهشون رو گذاشتن روی دنیا، در حالی که اون چه که باقی میماند آخرت است، دنیا که از بین رفتنی است. یکی دیگه از تفاوت‌هایی که بین دنیا و آخرت مطرح شده اینه تمام لذت‌های دنیا همراه با سختی و مرارته. همراه با سختی و مرارته، بله، اما لذت آخرت توش سختی و مرارت نیست. اونجا دیگه لغو و تعصیم نیست، اونجا دیگه مزاحمت نیست، اونجا دیگه، اینجا وقتی یه مقدار هندونه میخوریم، یه مقدار مثلا میوه میخوریم، یه مقداری مثلا چی میخوریم، بعد ممکنه دلمون نفخ کنه، نمیدونم، میریم استخر، ممکنه سرما بخوریم، اون لذت رو استفاده میکنیم، ممکنه فلان. تمام لذت هایی که ما در دنیا میتونیم ببریم و ازش استفاده کنیم، اینها پیچیده شده با یک مرارت و سختی. من میخوام لذت ببرم، ماشین مدل بالایی داشته باشم، خانه بزرگی داشته باشم، همسر داشته باشم، نمیدونم، از لذایز دنیا استفاده کنم، خدم و حشم داشته باشم، ثروتمند باشم، باید تلاش کنم، باید زحمت بکشم، باید خودم رو سختی بندازم، باید هزار کار سخت و طاقت فرسا رو انجام بدم تا این ثروت رو به دست بیارم و بعد اون ثروت رو در مسیر لذت، حالا لذت میخوام ببرم. این لذت یا خوردن یا پوشیدن یا خوابیدن، یا تمام اینها خودش با یک مرارتی همراه هستش. پس اینم دومی. بعضی موقع قرآن میاد دنیا رو به یه سرگرمی کودکانه تشبیه میکنه و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. ببینید یه نکته ای رو من عرض کنم، شما یه ماشین اسباب بازی رو به یک بچه 4 ساله، به یک پسر 4 ساله پیشنهاد بده با یه چک چند میلیارد تومانی، فکر میکنید این بچه کدوم رو انتخاب میکنه؟ مطمئنم همه شما شنوندگان عزیز میگید ماشین اسباب بازی رو انتخاب میکنه. شما یک عروسک کوچیک رو به یه دختر پیشنهاد بده، به دختر بچه 4-5 ساله، و اون طرف قضیه مثلا یک خانه بزرگ چند طبقه با درآمد خیلی بالا که میشه از اجارش کل عمر رو زندگی کرد، خب فکر میکنید این دختر بچه کدوم رو انتخاب میکنه؟ عروسک رو انتخاب میکنه، بدون اینکه توجهی به ماندگاری قضیه داشته باشه، بدون اینکه توجهی به میزان منافع اون موضوع داشته باشه. خیلی از انتخابهای ما اینطوریه. وقتی صبح اذان صبح میگن، ما تو رخت خواب خوابیدیم و اون لذت خواب صبح رو انتخاب میکنیم به جای نماز صبح، دقیقا انتخابمون همینه، بلکه فجیعی تر. پس این دنیا یک ابزاره، ابزاری که در اختیار ماست برای رسیدن به آخرتی سعادتمندانه، و ما اگه حواسمون جمع نباشه سرگرم بازی با این ابزار میشیم و از اصل کار غافل میمونیم.